کسب و کار ما. ببینید کسب و کار نیومده که یک کار کوتاه مدتی انجام بده و بعد ترک کنه فضای کسب و کار رو بره. یعنی ما کسب و کار رو به اون چیزی میشناسیم که یک قصد بلند مدتی داره، یک نیت بلند مدتی رو داره که میخواهد سالها در فضای کسب و کار بماند. از قدیم هنری هم اینطوری بوده دیگه، میگفتن کسب و کاری که ریشه داره، اصالت داره، خانوادگیه، سالهاست تو این حوزه هست. در فضای بین الملل هم همینطوره، یعنی میگیم شرکت هایی که سالها در این حوزه دارن کار میکنن شرکت های قدرتمندتری هست. و از طرفی تو بحث رقابت پذیری قدمت یک کسب و کار جزو ویژگی های رقابتی بسیار بسیار مهمه و میتونه اعتبار جدی به کسب و کار بده. کسب و کاری که تازه راه اندازی شده خیلی نمیتونه رقابت جدی داشته باشه با کسب و کاری که 10-15 ساله ایجاد شده. بنابراین در اصول راه اندازی کسب و کار همیشه مبنا بر یک دید بلند مدت است. خب بریم ببینیم که این دید بلند مدت چجوری ایجاد میشه. همطور که میدونیم کسب و کار عبارت است از عرضه و تقاضا یا دخل و خرج و بدبستان. اگر من بتوانم خدماتی رو ارائه بکنم که همواره مشتریان برای اون درخواستی داشته باشن و تقاضایی داشته باشن، خب این کسب و کار به نوعی ادامه پیدا میکنه و ادامه دار خواهد بود. اما اگر این تقاضا متوقف بشه به هر نحوی و ادامه نداشته باشه، یعنی یا نامنظم باشه یا قابل تعریف و قابل برنامه‌ریزی نباشه، خب من نمیتونم این کسب و کار رو روش بتونم برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشم و بتونم بهش اتکا بکنم و اعتماد بکنم. بنابراین اگر رگ حیاتی و خون در رگ کسب و کار من که همون مشتریان و مخاطبان من هستن بتونن مداوم و در یک فرایند پایدار با من همراه باشن، خب کسب و کار من هم به تبع اون پایدار خواهد بود. خب پس اون کسب و کار پایدار که نقطه غایی همه کسب و کار هاست بر اساس همراهی مشتریان شکل میگیره. و حالا بیایم ببینیم که چی کار کنیم که مشتریان با ما همراه باشن در طولانی مدت، این همراهی مداومت داشته باشه، این همراهی تکرار داشته باشه. همطور که شاید خیلی از شنوندگان میدونن، هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بسیار بیشتر از هزینه نگهداری مشتریان فعلی است. ما میتونیم مشتریان فعلیمون رو با هزینه بسیار کمتری حفظ کنیم. در اصول بازاریابی هم گفته شده اگر شما قصد توسعه بازار دارید، اولین نقطه ورود بحث مشتریان فعلیتون هست و مشتریانی که ابتداءً با شما ارتباطاتی رو داشتن و تعاملاتی رو داشتن. حالا اینجا نقش برند مهم میشه و پررنگ میشه که اگر جایگاه ذهنی برند من در ذهن مشتری جایگاه محکمی باشه، این تداوم شکل خواهد گرفت. یعنی من بعد بتونم اعتماد سازی کنم، بتونم اعتبار سازی بکنم که حالا اون مخاطب من بتواند به طور مداوم و مستمر با من همراهی داشته باشه. پس این که میگیم کسب و کار پایدار بر اصل مداومت و استمرار همراهی مشتری است و استمرار و همراهی مشتری حاضر باشه این بها رو بپردازه، حاضر باشه این اعتماد رو داشته باشه. پس من صاحب کسب و کار بایستی به سمت و سوی حرکت کنم، برنامه‌ریزی رو به سمتی حرکت بدم که بتونه اون اعتماد سازی رو ایجاد بکنه. و هر جا این اعتماد سازی در واقع خدشه‌دار بشه، من دچار چالش خواهم شد. ما تو برندسازی میگیم که ساختن برند بسیار سخته اما از دست دادنش خیلی راحته. با اولین اشتباه اعتماد آدم ها از بین خواهد رفت. شاید در ابتدای مسیر برندسازی خیلی کار سختی نباشه، ولی هرچی جلوتر میریم حفظ اون اعتماده، حفظ اون اعتبار سختتر و سختتر خواهد شد. بنابراین تک تک رفتارهای ما از وقتی که یک فرد اولین تماس رو با کسب و کار ما میگیره، اگر وبسایت ما هست، اگر تلفن ما هست، اگر حجره مغازه و ویترین کسب و کار ما هست، تا زمانی که انتخابش رو انجام میده، تا زمانی که قراردادی رو امضا میکنه، تا زمانی که داره از اون محصول استفاده میکنه و تا زمانی که راجع به اون محصول صحبت میکنه، همه اینها در فضای برندسازی به اون پایدارسازی کمک میکنه. مشتری بوده که مثلا 10 سال پیش از ما خرید کرده، یک محصول مثلا لوازم خانگی خریده و حالا این ده ساله که داره استفاده میکنه و این رضایتش رو بارها و بارها در محافل مختلف اعلام کرده و به عنوان یک مبلغ جدی داره بر ما تبلیغ میکنه. منم 10 سال ازش خبر ندارم، اما یک برخورده درست، یک برخورد آبرومندانه و یک برخورد حساب شده در 10 سال گذشته باعث شده که من یک تریبون خیلی خیلی جدی در مورد کسب و کار و کالای خودم داشته باشم. بنابراین اگر ما به فکر پایدارسازی در کسب و کار هستیم، راهی جز همراهسازی مشتریان ندارد و اون هم شکل نمیگیرد مگر اینکه ما اعتبار و اعتماد خودمون رو همواره در عرصه کسب و کار حفظ کنیم که این نیازمند تلاش جدی در این حوزه هستش. و اینکه خب مدیران چه خطاهایی رو انجام میدن؟ اگر این موضوع خیلی خیلی موضوع خوبیه و به درد میخوره، چرا اکثر کسب و کارا توش موفق نمیشن و چه چالش ها و چه موانعی سر راه این مسیر میتونه باشه؟ بله طبیعتاً این موضوع درسته که مدیران به این خوبی ها و مزایای برندسازی و پایدارسازی کسب و کار اشراف دارن. بالاخره در دوره های مدیریتی به این موضوع پرداخته میشه، در دانشگاه ها این موضوعات تدریس میشه و در منابع علمی که خب امروزه به مدد اینترنت و هوش مصنوعی هم خیلی چیزای زیادی در اختیار ما هست، این منابع در اختیار مشتریان هست و شاید خیلی از شنوندگان ما همین الان این موضوعات رو بدانند. اما اینکه در عمل چه اتفاقی میفته خیلی مهمه. یه تعدادی از این اشتباهات و اون موانع رو با هم بررسی کنیم. یکی از اشتباهات جدی که در حوزه برندسازی ما مرتکب میشیم، بحث اینه که در میانه راه رها میکنیم فرآیند برندسازی رو. یعنی مثلا من شروع میکنم به یه فعالیتی، حالا در حوزه رسانه یا در حوزه تصویرسازی و تبلیغات و بحث‌های گرافیکی، و یه مقداری که جلو رفتیم و یک سری نقاطی روشن شد و یک سری فیدبک های و بازخورده های گرفتیم، میگیم خب کافیه دیگه و فرایند رو رها میکنیم. در صورتی که استمرار بسیار بسیار در این حوزه مهمه، همطور که در بخش قبلی هم گفته شد، استمرار در این حوزه بسیار بسیار مهمه و ما نباید فرایند توسعه رو، فرایند برندسازی رو رها بکنیم. بله ممکنه این برای ما چالش ها و سختی هایی رو همراه داشته باشه، اما رها کردنش به این یعنی ضربه بیشتری به کسب و کار ما وارد میکنه. پس رها کردن این موضوع به دلیل موفقیت های اندکی که به دست میاد و آثار کوچکی که گاهن میبینیم، این یک اشتباه بزرگه. شبیه همین اشتباه رو عده دیگری از صاحبان کسب و کار مرتکب میشن. اونها چون یه فعالیتی انجام میدن و نتیجه نمیبینن، اون رو رها میکنن. خیلی وقتا نتایج برندسازی در دراز مدت مشخص میشه و اینکه ما انتظار داشته باشیم که با یک تغییر شعار تبلیغاتی و با یک تبلیغات ما به اون دستاورد برسیم، هم این نگاه درستی نیست و باید یک مدیر کسب و کار برای افق بلند مدت، برای توسعه‌اش در طول زمان، یک نگاه جدی رو به این حوزه داشته باشه و از این زاویه هم اون فرایند توسعه برندش رو رها نکنه و متوقف نکنه. خطای دیگری که ما مرتکب میشیم مقایسه کردن هست در فضای کسب و کار. حالا مقایسه کردن یک جایی به این نحوه که ما میریم شبیه کاری که میکنیم که بقیه کردن و سعی میکنیم مقلد اونا بشیم و پیرو اونا بشیم. مقایسه کردن از جایی که میخوایم مثلا خودمون رو متفاوت نشون بدیم از اون کسب و کار و میخوایم بگیم که ما خیلی خاصیم و ما مثل شما نیستیم. خب این هم یک چالش دیگری است. هر کسب و کاری برند و جایگاه ذهنیش بر اساس توانمندی های خودش تعریف میشه و نه بر اساس توانمندی های کسب و کار دیگر یا نقاط قوت یا نقاط ضعفش. اگر من خودم توانمندی خاصی رو دارم، همون رو بایستی ابراز کنم، همون رو بایستی تقویت کنم، همون رو بایستی در فعالیت های تبلیغاتیم نشون بدم و اعتماد سازی رو هم در مبنای همون انجام بدم، نه اینکه بخوام هی خودم رو مشابه دیگران یا متفاوت از دیگران نشون بدم. خب اگه اون دیگران یک روزی در اون صنعت افول پیدا کردن، من هم به تبع اون دیگه حرفی برای گفتن نخواهم داشت، چون اون از بین رفته، منم به تبع اون دیگه نیستم که خودم رو با اون مقایسه کنم، حالا بهتر یا شبیه. بنابراین میشه گفت که اتکا به نقاط قوت بسیار بسیار مهمه و یه اشتباه دیگری هم عنوان کنم که باز اینم پرتکراره که مربوط میشه به نکته قبلی، اینه که بعضی از کسب و کارها فکر میکنن که در همه حوزه ها بایستی سرآمد باشن. این هم یک نکته است. البته کسب و کار نباید آرزه های جدی داشته باشه، اما اینکه ما تلاش کنیم در همه حوزه ها سرآمد باشیم هم یک خطای دیگری است در حوزه برندسازی. و اینکه ما در یک حوزه در دو موضوع میتونیم تلاشمون رو بکنیم و اتفاقا تبدیل بشیم به برند اول، به نفر اول، به کسب و کار شناخته شده در این حوزه، و حالا از همون منظر و از همون نقطه اون اعتماد سازی رو شکل بدیم و شروع بکنیم. لازم نیست که من در همه حوزه ها برتر باشم تا تبدیل بشم به یک برند موفق و تلاشم رو این شکلی منابعم رو صرف کنم که به همه اثبات کنم که بله ای مشتریان عزیز من در همه حوزه ها نفر اولم. و خب این امکان پذیر هم نیست، یعنی نگاه کمالگرایانه و در واقع دور از دسترسی هستش که شرکت ها و کسب و کارهای ما رو میبره به سمت این موضوع که همون یک نقطه قوت رو هم فراموش میکنن. پس اگر ما بتونیم در یک حوزه یا دو حوزه قدرت جدی داشته باشیم، توانمندی های خودمون رو پرورش بدیم، توسعه بدیم و فرایند اعتماد سازی رو داشته باشیم، برند ما در دراز مدت به یک برند قوی تبدیل خواهد شد و کمک میکنه به اون بحث پایداری کسب و کار. سپاسگزارم از لطف و همراهی شما. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و آرزوی توفیق و رشد روزافزون دارم برای همه کسب و کارهای ایران.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. کرانه این شب آفتابی را از امواج رادیو اقتصاد دنبال کنید. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای شرفت.
دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، همچنان با برنامه شب آفتابی در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که همراه برنامه خودتونید و می‌خوایم گفتگومون رو با سرکار خانم زهرا طوفانی نژاد ادامه بدیم. خانم طوفانی نژاد کارشناسی ارشد سنجش از دور دارن، رشته ای که اشاره کردن شاید خیلی از قدمت و عمرش نمیگذره، اما یک اتفاق مثبت رو در کشور ما مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا تونسته رقم بزنه. چند سالی هم هست که در ایران همین رشته راه افتاده و ایشون با توجه به تحصیلاتشون در خارج از کشور هم بوده کاملا با این فضا آشنا هستن و تجربیاتی هم که به دست آوردن در همین زمین است. شاید بگید که سنجش از دور به چه معناست؟ من توضیح بدم. ایشون مجموعه‌ای رو دارن که این مجموعه کارش پایش مزارع کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ایه و البته توصیه هایی هم به کشاورزان ارائه میشه که مبتنی هست بر داده و هوش مصنوعی. خب اینا نشون میده که با توجه به اینکه به هر حال این علم در کشور ما خیلی از قدمت بالایی برخوردار نیست، ممکنه بعضی از کشاورزان نسبت بهش گارد داشته باشن یا مثلا خیلی باش ارتباط نگیرن یا لازم باشه که براشون این فرهنگ بیشتر معرفی بشه، اما قطعا خروجی کار میتونه برای اونها مفید باشه، ضمن اینکه کمتر به محیط زیستمون هم آسیب برسه، کمتر به زیست بوم آسیب برسه. به هر حال ما کشوری داریم با بحران کم آبی و شاید درسترش بی آبی، از طرفی هم میدونیم که خاک هم داره دچار آسیب میشه. ما فرونشست رو در کشورمون داریم، در بعضی از نقاط کشور فرونشست دیگه داره وارد مراحل بحرانی میشه و بدون شک در حوزه کشاورزی هم باید تغییر نگرش اتفاق بیفته اگه بخوایم آسیب جدیتر و در واقع ریشه‌ای‌تر هم نشه. خانم طوفانی نژاد، من یه سری نکات رو توضیح دادم، این موضوع فرونشست رو هم بهش پرداختی داشتم خیلی کوتاه، چقدر به این بخش میتونید کمک بکنید؟ شما رشتتون هم به هر حال به شکلی عمران بوده و توی مقطع کارشناسی عمران رو اصلا خوندید، چقدر فکر میکنید که میشه از قابلیت رشته‌ای که در ارشد خوندید و رشته‌ای که توی دوره لیسانس اون رو مطالعه کردید و گذروندید استفاده کرد برای اینکه ما این بحران بی‌آبی که در بعضی از نقاط داریم و نهایتاً منجر شده به بحث فرونشست رو کنترل بکنیم؟
ببینین کلن اگه ما بتونیم مدیریت منابع آبمونو به طور صحیح انجام بدیم، خب بحث فرونشست هم قابل کنترل میشه.
درست.
فرونشست چه دلیلی داره؟ شما ببینید تمام مولکول های خاک لابلاش آب هست.
درست.
وقتی که شما آبو بیش از حد از اون منطقه میکشین بیرون، تمام اون لایه ها خالی میشه.
درست.
فاصله شو هوا میگیره و پوک میشه و این میشینه رو هم میشینه و متاسفانه وقتی روی هم نشستن و هوا تخلیه شد و هیچ چیز نباشه، اون فرونشست دیگه قابل اصلاح نخواهد بود. اون اتفاق یعنی فاجعه. خب ما تنها راهی که داریم اینه که باید کمتر آب زیرزمینمون رو استفاده کنیم و خیلی جاها باید تزریق رو داشته باشیم، یعنی برگردونیم آبی که استفاده میشه لاقل دو برابرش رو برگردونیم تا
جبران
کنیم. دقیقا. خب این کار چجوری میتونه باشه؟ الان ما خیلی جاها، خب ما وقتی که برنجی که اینقدر آب نیاز داره وقتی استفاده میریم ما میکاریم، خب درسته. مصرف آبمونو میبریم بالا. بله. از اون ورم به خاطر شرایط تغییر اقلیمی که داریم، بارندگی که نداریم، خب بله. همه اینا مشکل ساز میشه دیگه.
بحثمونو ادامه بدیم راجع به همون زمینه فعالیت خودتون، اونم این که خب به هر حال استفاده کردن از یک سری داده ها که از ماهواره داره در واقع اینها به دستمون میاد قطعا اتفاق بسیار مثبتیه. چالش هم دارید در موردش یا به راحتی میتونید این تصاویر رو در اختیار داشته باشید؟ به راحتی و به روز هستن همه اینها؟ فکر کنم بعد نیست ولی از این بودم یه نگاهی بهش بندازیم و صحبت کنیم راجعش.
چالش که زیاده.
خب
بزرگترین چالش اینه که خب ما تو ایران هستیم و ایران تحریمه.
آها.
با یه دونه آیتی منی که خارج از کشور هست، حتی امارات و اینا داره کار میکنه، درباره این مسئله صحبت کنی اصلا باورش نمیشه. یعنی میگه اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. ولی خب بچه های آیتی ما اونقدر حرفه‌ای شدن که چجوری تحریما رو دور بزنن. سرورهای مختلف، کار مختلفی که انجام میشه. ما تا قبل از این جنگ 12 روزه واقعا بالاخره دسترسی داشتیم به تصاویر و تصاویر ماهواره هایی که رایگان بود، به صورتیه که شما تقریبا میشه گفتش که کمترین زمان هر هفته یه بار که حداقل، ولی معمولا هر 5 روز یک بار تصویر به روز دارین. درسته. و دسترسیش هم راحت بود. ولی متاسفانه بعد از این جنگ 12 روز ما از طرف خودمونم فیلتریم دیگه و این دسترسی ها خیلی سخت
محدود شده.
خیلی سخت شده و الان اتفاقا درخواستی که داشتیم و داریم پیگیری میکنیم که یه کانال مستقیم و مطمئن به دستمون برسه که بتونیم تصاویرمون رو دسترسی داشته باشه. البته خب هستن مجموعه، پیشنهادی هم که شده بود یکی این که خب یه مجموعه مثل خود سازمان فضایی مسئولیت دانلود همه این تصاویر رو بگیره و بعد ما استفاده کنیم از اون تصاویر.
خب محدودیتی ندارن برای اینکه این تصاویر در اختیار همه افراد قرار بگیره، چون به هر حال
رایگانه. ببینین یه سری تصاویر رایگانه.
خب.
یه سری تصاویر نه تجاری هستش، یعنی شما بابت پرداخت هر کیلومتر تصویری که کیلومتر در کیلومتر به شما در اختیارتون قرار میگیره باید پول پرداخت کنید. اونا در ایران
امنیتی نمیشن. یه بخشی هم به هر حال ممکن هست یه سری اطلاعاتی ارائه بشه که مورد سوء استفاده هم قرار بگیره. نمیدونم ولی اینطوری هست یا نه.
ببینید بالاخره دسترسی اینو داره.
دسترسی تو همه جای دنیا هست.
همه جا دنیا هستش. امکانشو داره. میگم الان فقط قسمتی که تجاری هست برای ما ایرانی ها مشکل سازه، چون که پرداخت نداریم.
درسته.
ما بعد اونو از طریق واسطه ها بگیریم. اون راه ها طولانی تر شده ولی راه رسیدن یکیه. بالاخره میرسی به اون مسئله.
درست.
حالا با چند تا پیچو فرق میکنه دیگه.
یه موضوع دیگه هم دوست داشتم بهش اشاره بکنید، اونم این که خب به هر حال خیلی ها اعتقاد دارن که بعضی از حالا شیوه ها برای انجام اموری که به شکلی تخصصی هست با گذشت زمان دچار تغییر میشه. یه زمانی کشاورز ما همون کف زمین کارش انجام میداد کافی بود، امروز ما میگیم که نه این کافی نیست، تو بعد از بالا همون رو ببینی چه اتفاقی داری میفته و ببینی که ظاهر اون مجموعه ای که تو داری به عنوان مزرعت ممکنه یه سری نقاط ضعف و قوت داشته باشه. میخوام نظر خودتون رو بگید، اینکه این روشی شما الان دارید در واقع با یه شرکت دانش بنیان پیش میبرید میتونه یک روشی باشه که یا آینده روشن داشته باشه یا ممکنه با گذشت زمان از اهمیت بیفته و شیوه های دیگه جایگزین بشه و کلا کنار بره؟ آیندهش رو چطور میبینید؟
یه سوال بپرسم، شما مثلا 7 سال پیش 10 سال پیش میخواستین از محل از خونتون بیاین سر کار؟
بله.
اصلا مسیر نقشه میزدین؟ مسیریاب میزدین که ببینین از کدوم مسیر
هفت سال پیش میزدیم.
نه حالا ده سال پیش
آره ده سال پیش نه
اصلا یکی اگه از نقشه
خدای خودت کمک کن سر موقع برسیم سر برنامه
از نقشه استفاده میکنم مسخرش میکنم
آره راست
یا حتی کمرمند دیگه استفاده میشه الان شما بدون نقشه
دیگه نمیشه
شما برای کی حالا راه هم بلد باشین خیلی از مسیرها رو هم بلد باشین ولی برای اینکه خیالتون راحت باشه تو ترافیک کمتری گیر میکنین الان کاری که ما داریم میکنیم یک نگاه اضافه تر ابزار کمکی داریم میدیم به کشاورزا یه کمکی میکنیم آه عینکی که داری میذاری یه مقدار ذره‌بین داره ریزتر میتونی مسائل رو ببینی و مسلما در آینده پیشرفت خوبی خواهد داشت.
و اینکه حالا اگه احیانا مخاطبی که داره همین الان صدای خانم طوفانی نژاد رو میشنوه علاقه من به این حوزه باشه بعد چیکار بکنه؟ حالا یه مسیرش که قطعا از دانشگاه میگذره یه بخش از مسیر، خود شما چه پیشنهادی براشون دارید؟ لازم هست که مثلا دوره هایی فراتر از همون درس دانشگاه رو هم بگذرونن؟ لازم هست به نرم افزار در واقع حالا آشنا بشن، نمیدونم با اونها ارتباط بگیرن؟ چی کار باید بکنن کسایی که میخوان تو این زمینه فعالیت بکنن؟
یعنی میخواد
آره دیگه کار شما رو
کار انجام بده.
بله بله.
ببینین حتما به نظر من باید آموزش تحلیل تصاویر رو
ببینه.
یعنی چیزی نیستش که شما بخوای همینطوری یاد بگیری. دوره ها حالا شاید آنلاین باشه، دوره های آموزش هستن مجموعه که الان دوره ها رو میذارن،
خب.
ولی بدون دوره دیدن و اینکه بتونی تفسیر کنی تا عکسو امکان کار نخواهی داشت. حتما این دوره ها رو باید بگذرونی و این دوره ها خیلی هاشون هم میتونید مثلا آنلاین و رایگان پیدا کنی.
همینی خواستم بگم چرا باید یه شرکتی مثلا شرکت خانم طوفانی نژاد باشه تا کشاورز استفاده کنه از این خدمات؟ چرا آموزش ندیم بهشون؟ چرا آموزش نمیدید؟ نمیصرفه؟
ببینین اگه بخوام به کشاورز آموزش بدم، کشاورز معمولی من حتی گوشی هوشمند نداره و این کارا با
نسل جدیدشون دیگه
خب
عوض شدن.
اصلا
چرا
تحلیل ها با سرورهای سنگین انجام میشه؟ شما با یه گوشی ساده حد اکثر میتونی یه دونه تصویر دانلود کنی، ولی اون تصویری که دانلود میکنه تا این که پردازش بشه شما تصویر رو از ماهواره که میگیری تصویر خامه.
خب.
باید اینا رو همه شاخصا رو در بیاری و تحلیل کنی و بعد بذاری تحویل یه نقشه رنگی بدی به کشاورزت. حتی اگه نخوای حتی اسمس بدی، حتی نخوای گفتاری صحبت کنی، باید تحلیل بشه و این تحلیل ها باید سیستم پردازش داشته باشه و با گوشی انجام نشه.
شما موردی این کار رو میکنید؟ یعنی منطقه درخواستی وجود داشته باشه میرید اون رو بررسی؟
بله الان میتونن برن اصلا خودشون مزرعهشون رو ثبت کنن و اتومات همه این کار رو انجام میشه.
در حال حاضر تو مجموعتون چند نفر فعال هستن؟
8 نفر.
هشت نفر. خانوادگی داره اداره میشه یا نه نفراتی متخصص از
نه متخصص های بیرون داری؟
چون ابتدای کار که جمع اصلیتون
ببینید جمع اصلی
خانواده
اون آره شرکت اصلی هولدینگ اصلی خانوادگی هستش.
خوب.
اون هولدینگ اصلی الان خودش الان 3 تا استارتاپ جداگانه داره، 3 تا شرکت مختلف.
ولی توی این کار... زمینه در واقع
من هستم.
8 نفر دارن فعالیت میکنن. چه اینطور؟ یه موضوع دیگه هم که فکر کنم بد نیست بهش اشاره بکنیم اینه که خب به هر حال ما یه همچین خدماتی رو میتونیم تو کشورمون داشته باشیم که احتمالاً مثلا بتونیم حتی به کشورهای همسایه هم همچین خدماتی رو ارائه بکنیم. چقدر این نگاه رو داشتید؟ اصلا استفاده کردید از این موقعیت؟
ما برای عراق و اینا اقدام کردیم، ولی مثلا یکی از دوستان شرکت های همکار اگه اشتباه نکنم برای آذربایجان مثلا اقدام کرده.
خب.
هستن که برای گرجستان دارن اقدام میکنن، اقدام شده توی امارات مثلا داریم کار میکنیم. ولی خب به هر حال ببینیم وقتی شما میخواییم وارد حوزه صادرات علمی بشین یه سری پیش زمینه های مختلف باید داشته باشین.
یعنی
و چون توی ایران هستیم یه سری تحریم ها رو داریم، ما باید حتما شرکت ثبت شده در خارج از کشور داشته باشیم، حساب بانکی خارجی داشته باشیم تا بتونیم اقدامات ما برای ترکیه و قبرس هم اقدام کردیم. بله.
اگه محدودیت بودجه نداشتید، حمایت هم بود، خودتون دوست داشتید تو چه زمینه ای این کار رو گسترش بدید؟ چه بخشی رو بیشتر بهش توجه بکنید؟ چه نقطه‌ای هست که احساس میکنید که میتونه وضعیت متفاوت داشته باشه اما حال به هر حال یه سری محدودیت ها یا نبوده مثلا فرهنگ مناسبش دست شما رو بسته؟
من مدیریت منو به آب نفتم.
منابع آبی رو چقدر فکر می‌کنید زمینش فراهمه؟
زمینش ببینیم ما خب دو سه تا پروژه هم کار کردیم، ولی متاسفانه پروژه ها همه دولتی بود و الان توی کمد داره خاک میخوره.
آها، ملت
ولی به نظر من با مهمترین کاری که باید بکنیم همین الان.
و توی کشور ما الان ما کدوم مناطق باید بیشتر تمرکز بذاریم اگه قرار باشه این اتفاق بیفته؟ کدوم مناطق ایران بیشتر نیاز به توجه بیشتر دارن؟
ببینید شمال، حتی شمالش
درسته.
خب الان اون با پرآبیش هم دچار مشکلاتی شده. یعنی اگه بخواید شما بحث مدیریت و دقت کار کل کشور رو باید در نظر بگیریم، ولی بحرانی ترینشون الان خب آره استانهای مرکزی هستش و بعد میره به سمت غرب.
شرکت هایی که الان دارن توی خارج از کشور با همین ماموریت و با همین در واقع تعیین هدف کار میکنن، اگه قرار باشه مقایسه بین خودتون و اونا داشته باشین، وضعیت چگونه است؟ دارید همون سطح خدمات رو ارائه میکنید یا اونا کاری میکنن که مثلا به واسطه تحریم یا هر دلیل دیگه‌ای یا مثلا محدودیت بودجه تو کشور قابل اجرا نیست؟ چی جوریه؟
همون کارا رو میکنیم فقط.
همین کارا.
آره، اونا حالا شاید چون تجربه کارشون بیشتره نمایش یوزر فرندلی تری دارن برای کشور. آها،
یعنی کاربر ارتباط بهتری باش میگیره.
شاید آره.
ممکنه اینطوری
ممکنه. وگرنه ما اتفاقا چون یکی از الگوی کاریمون یکی از این همین چیزها هستش، تقریبا همه اونا رو داریم.
رسیدین به مرحله سوددهی و اون در واقع درآمدی که مد نظر بود؟ چون به هر حال ما چون یه بحثی که تو برنامه داشتیم بودش که بالاخره بایستی علم یه جا برسه به ثروت. این اتفاق افتاده؟ تو مسیری هست که شما رو قانعتون بکنه که وقتی که دارید میگذارید، سرمایه‌ای که میگذارید، تحصیلی که به هر حال سالها براش درس خوندید و وقت گذاشتید، خروجی مالی هم داره؟
صادقانه بخوام بگم هنوز نرسیدیم.
خب.
ولی امیدواریم که بشه.
چه عواملی فکر میکنید این وسط میتونه کمک بکنه به اینکه این اتفاق بشه و به نتیجه هم برسه؟ به هر حال شما معلوم انگیزش رو دارید، تلاشش رو کردید، یک نگاه دقیق دارید، حتی اومدید بررسی کردید کدوم جنبه ها جای کار بیشتر داره. چه عواملی باید کنار هم چیده بشه که مجموعه ای مثل مجموعه شما بتونه به اون نقطه قوت خودش برسه؟
ببین اگه همه کلن وضعیت اقتصادی کشور یه مقداری بهبود پیدا کنه و کلن همه آدم ها درگیر معیشت زندگی خودشون نباشن، فکر اینو بکنن که روی محصول خودشون، روی هر چیزی که دارن سرمایه گذاری هم بکنم، مطمئنم اوضاع خیلی بهتر از این میشه. حالا من نمیتونم به کشاورزان فشار بیارم وقتی بح. که میاد گندمی که فروخته به دولت هنوز پولشو نگرفته پول منو بده.
راست میگی. خیلی متشکرم. بریم یه بخش دیگر رو هم بشنویم، بخشی که در مورد سکوی شکست و پرتاب در واقع بسیاری از کسانی هست که تونستن به موفقیت برسن، بخشی که خانم آذین پیراسته تقدیم مخاطبان گرامی میکنن، و بعدش در دقایق پایانی گفتگو خدمت مهمان ارجمندمون سرکار خانم طوفانی نژاد خواهیم بود.
سخت کوشی از اولین و مهمترین مرحله زندگی.
اصلیت ما یزدیه، یعنی پدر بزرگ من در یزد بودن و پدر من در نوجوانی مهاجرت میکنن به تهران، من در تهران به دنیا میام توی خانواده متوسط بازاری اهل کسب و کار. عرض کنم خدمت شما که به هر حال دوران کودکی رو دبستان و دبیرستان رو در تهران گذروندم و در سال 1354 خب کنکور بود دیگه کنکوری که الان هم هست اون موقع هم بودش، بعد دانشگاه صنعتی شریف در حالی که در دانشگاه های خوب دنیا بود، در تو رنکینگ جهانی جزو به اصطلاح یک رقمی ها بود در اون زمان، من تونستم دانشگاه صنعتی شریف قبول بشم در رشته مهندسی صنایع. قول اینو دادن که یک ماشینم برای من بخرن، البته قبلش هم این قول رو داده بودن دیگه، این مهر تاییدیه نهایی زده شد و منم قبول کردم. هیچ وقت یادم نمیره که چون گواهینامه که نداشتم، من گفتن که خب گواهینامه تو باید بگیری تا دانشگاه قبول بشی، مثلا ماشین برات بخرم. رفتم و به هر حال گواهینامه‌مو گرفتم.
و داشتن ذهن اقتصادی در کنار سخت کوشی ها.
یه پیکان دولوکس 28800 تومان، چون اینا دیگه همه تو ذهن من مونده، پولی که اون موقع برای من پدرم خرج کرد، رفتیم و این سال 1154 آذر ماه 54. خب این اولین سرمایه من شد، یه جوون 18 ساله. بعدم اشتیاق، خب بالاخره جوون خواسته ها و انگیزه ها و ذوق و شوقای خودشو داره، ولی حالا از اون خوشبختانه یا متاسفانه